مشاوره بسیار خوب میتونن استفاده کنن، ولی به چه شرطی؟ به شرط که بخش خصوصی از اون 15% که فکر میکنم 6-7% دیگه هم باز یه خورده خصولتی میشن، اجازه بدن اون 6-7% 10% خصوصی یه خورده جدیتر وارد
بشن.
و الا این مشکل داریم الان.
دو سه هفته پیش آقای وزیر صنعت اومدن بحث واگذاری بخشی از وظایف بازرگانی به اتاق رو مطرح، ما پیشنهادی هم دادیم، همین الان بهترین فرصته.
حالا هم بحث این ظرفیت وجود داره، همین که به هر حال حالا بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی و اینها میتونن در واقع از طریق تشکل‌هاشون در واقع موضوع رو پیش ببرن.
فعلا این بحثی که امشب داریم بحث اینه که ما بتوانیم بحث اقتصاد اربعین رو، یعنی بحث معنویت اربعین رو و اقتصادی که درش وجود داره رو با واقعی آهان، این دوتا رو باید بیان کنار هم واقع بینانه تر بهش نگاه کنیم و ببینیم چگونه میتوانیم از همین یه این
من یه پیشنهاد دارم. ببینید ما چون به نیمه در واقع آخر برنامه هم داریم میرسیم، نیمه حالا در واقع قسمت چهارم در واقع برنامه، نکته‌ای که وجود داره اینه که از الان یه ذره هم ضرب آهنگو بیشتر بکنیم، هم بپردازیم به هم مصداق هم اجرا، یعنی واقعا نظر اجرایی چیست، بریم سر این موضوع که بتونیم یه نتیجه گیری خوبی هم آخر بحث داشته باشیم. حالا هم بفرمایید،
من یه پیشنهاد الان یه بحثی اینجا دارم. ببینید بحث اقتصاد اربعین و خود اربعین یک بحثی است که کاملا در اختیار مردمه. یعنی درسته دولت‌های دو طرف ممکنه یه جاهایی درش دخیل باشن، ولی اجرای کامل این کار در اختیار مردم، یعنی اینو اصلا کسی نمیتونه کتمان بکنه که نه اینو مردم دارن اجرا میکنه. پس ما باید بیایم از این پتانسیلی که امروز داریم میبینیمش که مردم با حداقل امکاناتی که دارن به بهترین نحو دارن این ایام رو برگزار میکنن و با این حجم زیاد، چون بدانی 20 میلیون آدم رو پذیرایی کردن در یک برهه زمانی حدود یک ماه بسیار کار سختیه، یعنی تأمین کردن اینها بسیار کار سختیه. شما نگاه کنید دولت عربستان با حدود 2.5 میلیون زائری که برای ایام حد 2.5 میلیونه دیگه، حد اکثر میشه گنجایشش 2.5 میلیونه، 2.5 میلیون از خودش و زواری که دارن میان. شما ببینید بعضی وقتا با این همه تدارک و این همه صرفه اقتصادی که داره بعضی وقتاش به مشکل میخوره در تأمینش در اجراش، ولی شما نگاه کنید این ایام به چه خوبی توسط مردم داره برگزار میشه. پس باید مسئولین کشور، مسئولین اجرایی، حاکمیت، من بحثم این نیست، مسئول اجرایی فقط دولت رو نمیبینم، حاکمیت رو میبینم، باید ببینه که این پتانسیلی که در وجود مردم هست و دارن به این خوبی ادارش میکنن، باید از این ور بهشون این امکان رو بده که بتوانن برنامه ریزی کنن برای این کار در طول 11 ماه برای این یک ماه و در اون 11 ماه دیگه بتونن ازش بهره برداری کنن. اگر دیدگاه رو یه خورده عوض بکنیم، یعنی مردم رو اجازه بدیم که اون به حق واقعی خودشون که انجام امور کارهای اجرایی توسط خودشون، خوب و بدش هم مال مردمه دیگه، چون خودشون در خوب و بدش هستن به بهترین نحو ممکن انجامش میدن، اگر این اجازه رو بدن به مراتب هم بهتر ازش استفاده خواهد شد و هم میخوام بگم که ازش بارهای زیادی رو خواهیم گرفت، چه در بعد معنویش و چه در بعد مالیش.
متشکرم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، یعنی باز کار مردم رو به مردم واگذار کنیم. ما خودمون حرف از توی اقتصاد حرف از واگذاری به بخش خصوصی میزنیم و در واقع اون قشر واقعی مردم این اتفاق هی محقق نمی میشه و معمولا تصدی ها رو در واقع دولت هم دستش هست و یه جورایی موقعی شاید هم دوست نداره واگذار بکنه و عملا اتفاقاتی که میفته با اصل موضوع مشکل داره. آقای دکتر شریعتی هم به این موضوع بپردازین، هم فکر میکنم این نکته هم میخواستین بگین که اون هم فراموش نکنید.
خواهش میکنم، خدمت شما عرض کنم، حالا چون فکر کنم دیگه قسمت آخری باشه که خدمتتون باشیم، حالا با تعجبی که دوستان اساتید ما هستن،
بازم وقت دارین.
آره حالا من سعی میکنم، پس من یه اشاره بکنم، خواستم یه نکته بگم. ببینید ما همیشه میایم تجربات دیگران رو میایم همه سری میریم ترکیه و میگیم ترکیه اینجوری میکنه، این کار انجام میدیم. مثال خودمونو بزنم، ما در چون بحث در واقع الوکیت کردن یه سری امکانات هست برای یه کشوری، مثال اینی سوریه است. الان همین آقای دکتر حسینی چیزی گفت، من خیلی ناراحت شدم از اون اولی که گفته که در واقع تو ستاد اربعین ما اقتصادی ها نیستیم. خب اینو شما نگاه کنید الان دوستان برن ببینن در ما در تجارت با سوریه علارغم اینکه خط اعتباری بسیار خوبی هم داریم، خیلی هم دلمون میخواد انجام بدیم، ولی عزیزانی که دارن متصدی هستن خصولتی هایی هستن که بازنشست های خصولتی هستن که هیچ میدون نمیدن. من سه بار رفتم نمایشگاه سوریه شرکت کردم، حتی یه بار نزدیک بود در واقع تو جمعیت ما از بین بریم اتفاقی که افتاد، ولی هیچ وقت نتونستیم یه مجوز بگیریم در سوریه و یه کاری انجام بدیم، ولی سری پروژه ها داره انجام میشه توسط دوستان خصولتی که داره میره. حالا برمیگردیم به عراق. پس ما الان در این جایی که این ویس اقتصادی که داریم انجام میدیم مثال عینی، حالا چند تا خروجی من دلم میخواد، حالا چون آقای دکتر بهزادی که خیلی هم پرتلاشه و رایزن ما هستن تو عراق و هر روز جلسه میذارن و کار میکنن و اینا، این نکته گفت، حالا شاید بعد نباشه ما بگیم بالاخره برای ما چیزی نداشته باشه، برایشون داشته باشه. ببین الان ما این همه بودجه تخصیص دادیم، این همه داریم کار میکنیم، رایزن اقتصادی ما در اونجا حالا به خاطر مشکلات ارضی و مشکلات تخصیصی و نمیدونم دیوان و فلان و بسار اینایی که بحثای دولت داره، الان چند ماه حقوق نگرفته. خب حالا باز یه بحث داخل پرانتز داره، ما رفتیم یه کشورهایی رایزن گذاشتیم که اصلا حجم بیزنس ما به اونجا اصلا عددی نیست، شما نگاه میکنی اصلا در حد فانه اون عدده که کلش هم مثلا زیر 30 میلیون زیر 50 میلیون. وقت ما تو عراقی که 25% تجارتمون داره انجام میشه، یه بنده خدا یه نشوندیم تو بغداد که از A تو Z شرکت ها باید از صبح تا شب صحبت کنه، همه هم عکس میگیره بنده خدا گزارشش هم برای همه میذاره، خیلی جالبه. وقتی آدم چند ماه حقوق نگرفته، ما باید تو بصره داشته باشیم، تو بغداد داشته باشیم، تو هله، تو کوت، تو ناصریه، تمام این شهرها هر کدومش کشوره.
الان خوشبختانه بصره اضافه شد.
بله قراره که برن. حالا
ضعف ما رو واقعا میرسن.
این ضعف ماست. حالا باز استاد فرمودن راجع برنامه، تو برنامه در واقع تو ششم توسعه که دوستان گذاشتن، فرازی که اشاره شده انتخاب رایزنا رو در واقع با مشورت اتاق بازرگانی گذاشته. الان این رایزنا که گذاشتن از ما مشورت گرفتن آقای دکتر؟ ممکن نه، چون خودمون میدونیم یه سری بعدش تو کشورهایی که هست حالا چند منظورن، کارهای دیگه هم میکنن، خدماتهای دیگه هم به دولت ارائه میدن، یه مقدارش هم بحث اقتصادیه. پس ما یکی از کارامون، من میخواستم این نکتهش کنم، یکی از کارامونی که ما الان میخوایم انجام بدیم این تقویت این عزیزانه. یه نگاه دیگه هم هست، ببینیم ما جنس شرکت هایی که دارن در ایران صادرات میکنن به عراق، چه بخوایم چه نخوایم، تو صنعت خودمون رو میگم، ما صنعت در واقع غذایی یکی از پرکار کنترین صنایعیه که وجود داره. ما از حوزه های بالای 12 نفر آدم کارگاه داریم که داریم تا 50 نفر، یعنی قشرش مثل صنایع بزرگ نیستش که تعدادش کم باشه، در واقع توسعه ها عمودی باشه. ماها همه شرکت های کوچیک هستیم، اسمی هایی هستیم که صادرات میکنیم. همه هم دلمون میخواد، حالا دیگه اون ریشه یابیه دیگه، همه دلمون میخواد خودمون گل بزنیم، همه دلمون میخواد خودمون صادرات کنیم، بلدم نیستیم، میریم حالا همه کاری هم میکنیم. منظور حالا اون دیگه به قول اهل فن هیستولوژی و بافشناسی اقتصاد صادراتی ما. حالا ترکیه داره میره، 12 تا شرکتش فقط دارن صادرات مرغ انجام میدن، ما هر 300 تامون میخوایم صادر کنیم، اون یه داستان دیگه است. ولی ما الان با توجه به این پیچیدگی که وجود داره و این بافتی که هست، شرکت کوچیک، شرکت متوسط، شرکت بزرگ همه میخوان صادرات انجام بدن، ما بحثم فارغ از بحث در واقع چون تو محور دومی میخوام در واقع کلانش بگم،
بله.
ما باید جنس مشاوره و جنس صحبتمون متناسب با این آدما باشه. ما باید تعداد رایزنامون، حالا بله بسره داره میره شهرهای دیگه کار دیگه، یه اشاره دیگه بکنم، ما فرصتی که الان با توجه به، حالا ما همه میدونیم یه واقعیت نباید کتمان کنیم، کشور ترکیه روزی که جنگ، همیشه مثالی هست میگم، پادشاه در واقع والی دبی میشست میگفت یه روز اینجا مثل بندر عباس بشه، کشور ترکیه هم موقعی که جنگ ایران شروع شد آرزوشون بود که اقتصاد ما رو داشته باشن. الان اگه رفتن به واسطه استفاده بوده که از در واقع جنگ تحمیلی ما کردن جلو افتادن. الان یه فرصتی که دیگه اینجا هست، حالا این وجود داره، به اعتقاد من فرصتیه که ما، چون بحث سیاسی در حداقل در فهم خود من نیست واردش نمیشم، رفتارهایی که الان ترکیه داره با در واقع با قسمت سوریه میکنه و برنامه‌هایی که داره ایجاد شده برای کمپینایی که در جنس ترکی رو نخرن که نفوذ بسیار زیادی در قسمت کردستان داره، این یه فرصتیه که ما احیا کنیم. ما چون تو اقلیم کردستان به قوی و شدتی که در جنوب هستیم نیستیم، این یه فرصتیه که ما میتونیم اینجا دوباره برگرد.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. یه نکته‌ای که واقعا حالا میتونیم یه ذره دقیق‌تر هم بهش نگاه کنیم و بپردازیم، چالش هایی که واقعا ما باش مواجهیم و اثر مستقیم داره، خیلی هاشو اشاره کردیم، خیلی هم هست من میدونم که بهش اشاره نکردیم. من خواهشم اینه که هم به اونا بپردازیم، همینی که واقعا هم این فرصته، یعنی واقعا ما حالا بحث سیاسی رو میذاریم کنار و بحث اقتصادی هم اگه مطرح کنیم، یه بارم من اشاره کردم اینا همه رقبای تجاری مان، ما میخوایم اون در واقع کیک بزرگتر رو برداریم دیگه. این کیک بزرگتر رو که بخوایم برداریم، واقعا این کاری که رایزن اقتصادی با این مسائلی مواجه بشه، یا اینکه ما نتونیم اون ساپورت هایی که لازم هست براشون انجام بدیم، همین دغدغه است. حالا توی مجموعه هم خودتون تو اتاق ایران و عراق هم تعمیداتی برای این موضوع اندیشیدین که واقعا ما بتونیم وارد این پروسه ها بشیم و کمک بکنیم، بتونیم یه مکمل باشیم که حداقل این اتفاقات تکرار نشه؟
خواهش میکنم. ببینیم، امشب دوستان بعدم بحث بود که مثلا ما برای اربعین برنامه نداریم، یعنی بخشی از اربعین دیدیم، همه اقتصاد اربعین ندیدیم. ما مشکلی در تو عراق داریم، این است که یه سند چشمانداز برای روابط با عراق نداریم، یعنی ما هیچ نگاه بلند مدت نداریم که بگیم ما تو عراق میخوایم تو چه صنایعی باشیم، چقدر باشیم و چه کارا میخوایم بکنیم و چه جوری میتونیم مثلا بریم مطالعه بکنیم که آقا ما شرکت های نفتی ما چجوری میتونن وارد بازار عراق بشن، شرکت های فنی مهندسی ما چجوری میتونن، آیا باید بره کیکی سرشون بخوره به سنگ تجربه یاد بگیره، یا ما میریم یه کار مطالعاتی میکنیم به اصطلاح تو بقیه بخش ها ما چجوری میتونیم مسائلون با عراق حل بکنیم. ما نداریم واقعا هیچ سند چشم انداز نداریم، مطالعه هم کم داریم. حالا من چیزی تجربه چیزی یاد گرفتم میدم، کی میتونه تضمین کنه که آیا تجربیات من درسته یا غلطه؟ حال خیلی هم حرفای من میزنن تکرار میکنم، معلومه که بقیه از من مثلا اطلاعاتشون شاید کمتره دیگه. خواهی من خودم احساس خطر میکنم که من خیلی وقتا دارم مردم راهنمایی میکنم، مشاوره میدم، میگم فلان کار بکنی، من برای نرفتم مطالعه بکنم. یعنی هیچ که تو کشور نرفته یا مطالعه اینجوری تو بازار عراق بکنه، در حالی که رقیبای ما در اون بازار دارن کار میکنن. ترکا که سال گذشته سهمشون از دست رفت، 4 تا دفتر جدید باز کردن، یعنی اتاق آنکارا با اتاق استانبول به دولت ترکیه گفتن علاوه رایزن و علاوه بر کار اقتصادی داریم کنیم، یه دفتر تو بصره باز کردن، یه دفتر تو بغداد باز کردن، یه دفتر تو موسیل، یه دفتر تو
حداقل کاریه که میشن
هر کدوم بالا $1 میلیون بهش بودجه گفتن کار مطالعاتی به بازاریابی بکن، تو برو مطالعه کن بازار عراق و بازاری به کالای عراقی رو. ما از کارا نداریم، یعنی ما میگم ما نگاه بلند، ما یه کاری را میندازیم جا میندازیم، حتی موافق هم بوده، نمیخوام بگم نه. ما کارون شده را بندازیم جا بندازیم، حال بعد وقتا جا نمیفته دیگه. خب
و این میتونه همون مشکل باشه آقای دکتر. ببینید ما اقتصاد خب داخل کشورمونم با همین چالش ها مواجهیم دیگه، خود این موضوع، چون بقیه رقبای ما که صبر نمی کنن که ما کارمونو بریم انجام بدیم تموم بشه، اونها میان پیشی میگیرن و یه روزی ما میشینیم دوباره تو این جلسه میگیم یادتونه اون روز این حرف رو زدیم نشد و این اقتصاد
افتاد. یک شعور میخواد، ما بیشتر دنبال شعاریم. ببینید این دوتا بعد اقتصاد شعور میخواد، نمیخوام بگم ما نداریم، ما انقدری که دوست داریم دادار دودور را بندازیم دوست نداریم. الان آقای حسینی دارن میگن چی؟ دارن میگن آقا ما نمیریم علمی با این قضیه برخ، ما نمیریم امکان سنجی بکنیم، ما نمیریم شرایط خودمون رو با اونها
حداقل کارهایی که لازمه
ما نمیکنیم. خب شعار میدیم، خب شعار میدیم، همیشه جا نمیفته که، اکثر اوقات از جا در میره.
درست آقای، ببخشید آقای تو من صحبت شما رو قطع
کردم. خواهش می‌کنم. ما چالش دومی که داریم، بالاخره عراق به خاطر نزدیکی به ما، دستگاه و سازمان‌هایی که در عراق فعال هستن، خیلی استاندارا خودشون زیاق میدونن، اتاقای مرجع خودشو زیاق میدونن، مرزبانی خودشو زیاق میدونه، گمرک خودشو زیاق میدونه، 10 تا دستگاه در رتبه عراق درگیره. ما میگه آقا یه ستاد حداقل فرماندهی هماهنگی ما داشته باشیم که آقا کارونو توی راستا پیش ببریم. هنوز اینه نداریم، یعنی این ما اسمن داریم ولی هر کسی داره تو عراق کار خودشی میکنه. بعضی ارگانهایی که حتی کارهای مشابه دارن میکنن، من احساس میکنم که اینا بعدا کارا هم دیگه خونسا میکنن. شما میری تو سفارت با یکی برقرار میگی، یکی میگه آقا چه رفتی با فلانی، مثلا چه نمیدی با فلانی. من میگم تو سفارت آدم اینه، مثلا 4-5 جور آدم داری که اینا هر کدوم بعضا دارن به یه طرفی میکشن. من اعتقاد دارم که ما حتما وظیفه هست که یه ستاد فرماندهی، یه ستاد چون هماهنگی چیزی داشته باشیم که حرفان با هم بزنیم، با هم هماهنگ کنیم. حالا که سن چشم انداز داریم، حداقل تو کارهای جاری یه مقدار ثبات بدیم به قوانین مقررات. و ما پارسال بالاخره خودمون بیش خیلی بی ثباتی قوانین مقررات داشتیم. عراقیان که اصلا معدن بی ثباتی در قوانین مقررات اصلا به شدت اونا رو اذیت میکنه. بچه‌ها باید بریم فرمول پیدا کنیم. مثلا ما دیدیم ارز خیلی داره صادرکننده اون اذیت میکنه. امسال برگشت ارز ما 3 ما 4 یه بار صادرکرد ما نصف شد به عراق. واقعا ما وحشت گرفتیم که امسال ما داریم بازار رو دست میدیم. خب اومدیم کلی رفتیم با بانک مرکزی نشستیم، جلسه گذاشتیم، پیگیری کردیم، گفتم بالاخره اول رفتیم نظام بانکی رو راه انداختیم. بعد که ترامپ اومد ما در 13 اسفند بخشنامه رو گرفتیم که بانک‌ها در عراق دینار رو بخرن، ریال رو بدن به صادرکننده و روال حفظش. تا اومد ابلاغ شد، تا اومد صادرکننده بگیم 14 اردیبهشت ترامپ گفت نظام بانکی تحریم همه سیستم. دوباره که دو ما اومدیم با بانک مرکزی کار کردیم تا تونستیم نظام مثلا صرافی در عراق راه بندازیم که صادرکننده.
اونم باز شما تونستین
آره دستیم اینقدر پیگیری کردیم، اینقدر
خصوصی
موی دماغ بانک مرکزی شدیم و پیگیری کردیم. بالاخره تو باید بیایی که همین سیستم بانکی میخواستی انجام بدی، بیایی که همین صرافا مورد اعتماد بده ما این کار انجام بدیم. تونستیم بخش از این مشکل حل بکنیم. دوباره داریم برمیگردیم صادرکننده ای که از ترس این که آقا من ارزه نمیتونم برگردونم فردا معافیت مالیاتو بازم ول کردم، بعضی از صادرات اومدن بیرون واقعا توی بازارم و باید تلاش کنیم که رو حل کنیم. مسئله جمهوری اسلامی بدارن. ما تو سفرهای روحانی خیلی دستاورد داشتیم ولی 6 ماه دیگه که نرفته پیگیری کنه،
اجرایی نشده.
دستاورد سفرهای روحانی تو بحث اروندش، تو بحث راهنش، تو بحث شرکای سنتیش، تو بحث ویزاش، فقط ویزاش عملیاتی شد. اونم ویزا توجان، ویزا زوار، ویزا بسیاری از ارگان و نهادها حل شد ولی هنوز تاجر ما نمیتونه ویزای مالتیپل ادارا
بگیره. ولی یه نکته داره آقای حسین، ببینید ما یه موقع بگی به کار رو بخوایم انجام بدیم میتونیم. این همین جریان روادیدی که الان اومدیم و با یه روش دیگه حلش کردیم، چون یه کاری بود که میخواستیم بشه و شد. بس امیدواریم که واقعا تو بقیه مسائل هم اینطوری باشه. آقای دکتر ایزدیان شما صحبت های تقریبا پایانیتون رو باید بفرمایید که ما بتونیم دو بزرگوارم با صحبتاشون رو بگن که رو به اتمام هست برنامه.
خدمت شما رو شود که من فقط میتونم دو سه تا نکته رو به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم که از فرمایش دوستان بیشتر استفاده کنیم. یکی بحث این که ما به این رویداد از در واقع با تکنیک ها و مدل های مدیریت رویداد نگاه کنیم.
الان دیگه بحث اربعه نیست، کلی تره.
بله حالا کلی ترش اگر باشه که
اونم اگه باز به صورت رویداد نگاه کنیم شاید در واقع اون جنبه
هر جنبه
هر جنبه اتفاق بیفته.
منظورم از رویداد این بود که چون اشاراتی به نمایشگاه ها در طول 11 ماه و اینا شد، ما میز عراقو داشتیم و خب فعالم بود، اتاق مشترکم که بسیار فعاله، ولی کماکان یک رودمپ و اکشن پلن سالانه بلند مدت هم نه، چون بلند مدت عدم قطعیتش خیلی بالاست. اصلا البته روند عمومی به سمت بهبود اوضاع خاورمیانه از این سمت در واقع داره میره به سمت یک خاورمیانه جدید. این خیلی
حد اقلش از این اربعین تا اون اربعین رو که میتونیم داشته باشیم.
خود اربعین خیلی کمک میکنه به این قضیه، قطع یقین خیلی کمک میکنه. ولی ببینید نکتهش اینه که ما یک برنامه برای سال آینده نداریم. مثلا دوستان اشاره کردن آقا یه رویداد داریم به نام راهپیمایی اربعین، از الان باید برنامه ریزی بشه. 10 تا نمایشگاه داریم در بغداد، 5 تا نمایشگاه در ایران داریم، یک جای اینا رو با هم یک پارچه نمی‌کنه. این نکتهش خیلی خیلی مهمه. در حالی که حالا شما مثلا فرض کنید سیاست گذاری چین رو ببینید یا حتی میتی ژاپن، با اینکه بخش خصوصی خیلی قویه ولی وزارت صنعت و معدن ژاپن فرماندهی اصلی رو در اتاق فکر اصلی رو اونجا دارن. این حرکت ها با هم هماهنگ میشه، بخش خصوصی هم حرکت خودش رو میکنه. یک هماهنگی اینطوری ما نیاز داریم، هم برای رویدادها، هم برای توسعه تجارت با عراق، هم برای هدایت ترانزیت به سمت عراق. بی خود را دنبال بازار به قول ما آب در کوزه و چی میگن ما گرد جهان میگردیم. جواب مسئولی ما دورمون، دور ایران 25 بازار وجود داره که ما اسمشو در سال 77 گذاشتیم بازار طبیعی، که بعد مورد اعتراض بعضی از اساتید قرار گرفتن، گفتیم که شرکای طبیعی داریم تو تجارت بین‌الملل، بازار طبیعی نداریم. حالا یه نداره، بالاخره یه واژه‌ای بود اختراع شد. 25 بازار با 2-3 تریلیون دلار جی دی پی با 1 تریلیون و 500 میلیارد دلار واردات و صادرات و حدود 600-700 میلیون جمعیت، نه همسایه ها، 25 بازار طبیعی.
بله.
رو همین رو تمرکز کنیم، 10 سال دیگه درآمد سرانه ایران 3 برابر الانه. حالا اقتصادم ممکنه بخندم به این حرف، ولی بر اساس تجربه 20-30 ساله یکی از بازارهای اصلی توی این حوزه
تمرکز بکنیم، واقعا این دور از ذهن نیست.
ولی سوال های دکتر، ما چند تا کرسی راهشناسی داریم؟ در حالی که دانشگاه‌های قرن 19 کرسی شرق شناسی رو 150 سال پیش درست کردن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر شریفی از رتبه عالی
خواهش می‌کنم. اولا خیلی ممنون از برنامه‌تون. به هر حال درسته حالا امسال تمام شد، ولی حداقل یه اتاق فکری بود که برای خود من که حداقل برای خود بنده که آموزنده بود و استفاده کردم از محصر اساتید. خدمت شما عرض کنم، من یه تقریبا یه تجربه ای رو که برای خودم دوچارشم که حالا اشاره شد بتونیم عملیاتی به دوستانی که حالا تا این وقت شب دارن گوش میکنن علاقه مندن بگم. من با نهایت احترام به فرمایشات راجع به بازارهای اطراف و اینا اعتقاد دارم با توجه به شرایطی که الان هستیم، تحریمی و همه داستانا و فلان و اینها، از نظر پتانسیل کشش و مصرف به نظر من مهمترین بازار صادراتی ایران عراق
داشتن پول.
و بله ما الان داریم با تمام تلاشمون و وزیر توانا و همه داستانا زیر 1 میلیون نفت میفروشیم. دوستان الان دارن 4 خرده‌ای به 35 میلیون، ما داریم 700,000 تا میفروشیم به 90 میلیون، حالا با در واقع مسائل حاشیه‌ای. خدمتتون عرض کنم پس یه کشوریه که بسیار پرپتانسیل داره کار میکنه، مثلا چند ویژگی داره که باید بهش توجه بشه، به نظر من خیلی مهمه. اولا اینکه به هر حال اونها هم تو شاخص فساد ید طولایی دارن. کشور عراق متاسفانه به دلیل خاصیت نفتیش و ویژگی که داره اونجا هم کشور فساد یافته و به قول معروف مشکل داریه که اینو باید انجام دقت کنن. حالا ما تو بحثای در واقع سطح کشور و بین المللی و اینا اصلا وارد نمیشیم، به عنوان بنگاه، به عنوان کار دارم میگم. من الان خودم نتیجه تجربه‌ام تو چند سالی که رفتم اینجا همین نکته است. محصولی که ما صادر میکنیم در عراق در واقع قیمت شلفش که بوده 3-3.5 دلار هست، ما اینو داریم مثلا به 1.5 دلار صادر میکنیم. خدمت شما عرض کنم هر چقدر ما بتونیم به قول اهل فن بیایم جلو فوروارد اینتگریت کنیم و بتونیم خودمون اون ریسک رو قبول کنیم، بسیار پایدار و باقی است. مرسی.
تو بازار خرده فروشی عرض
وارد. متشکرم آقای دکتر مناقبی، در خدمت شما هستیم.
خیلی کوتاه مختصر بگم، ما دو تا مردم و دو تا مملکتی هستیم که از یک حادثه بسیار بزرگ آزرده ایم و اون هم جنگ تحمیلی بوده که به دو تا ملت شده. من کاری به و از همه مهمتر این که ما دو تا ملت در واقع وجوه مشترکی بسیار زیادی داریم. حاکمیت ما باید در این قسمت بپذیره که از این پتانسیل موجود در وجود این دو تا مردم استفاده کنه و کار این دو تا مردم رو به خود دو تا مردم واگذار کنه و منافعش رو حاکمیت خواهد بود. پس بهترین کار اینه که حداقل تو این یه قسمت کار مردم رو بدن دست مردم. آدمای پای کارم تو این کار خوب وایسادن، چون هم بحث معنوی دارن و هم میتوانن که بحث مادی داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم. ما دیگه وقت تمامه، ولی من فکر میکنم خالی از لطف نباشه که این 1 دقیقه رو بدیم به اتاق بازرگانی ایران و عراق.
ما فکرن تموم شد دیگه، نمیدونم چی باید بگم.
شما سوالاتی بلند.
آره، ما اولا خب تقاضا دارم، درخواست دارم کسانی که میخوان واقعا با عراق کار کنن بیان. بالاخره ما در کمیسیون در اتاق اطلاعاتی داریم، ارتباطاتی داریم و هم سعی میکنیم اطلاعات فراهم کنیم، هم سعی میکنیم ارتباطات فراهم کنیم، سعی میکنیم لابی‌گیری کنیم براشون. دیگه لابی‌گیری قاطعا کار ما نباید باشه، ولی به جای میرسیم که آقا تو پروژه فنی مهندسی باید بریم حتی کار لابی‌گیری بکنیم. این که هر کسی میخواد بره کار خودش بکنه و بنگاه ما دارن همدیگه رقابت میکنن با همدیگه، خیلی ما داره آزار میده. عراق ما این که ویترین خوبی در عراق نداریم ما رو اذیت میکنه. بنگاه های شرکت های به سلام فروشگاه های زنجیری ما باید وارد بازار عراق بشن، به جای اینکه تک تک بنگاه ما وارد بازار عراق بشن. اگر فروشگاه های زنجیری ما وارد بازار عراق بشن، هر کدوم میتونن 400-500 بنگار با خودش همراه کن دیگه، نگران ارزی، نگران چجوری ببریم، نگران قیمت گذاری نیستی. ما حتما که الان که فضا هست به ما اجازه میدن تو بخش خدمات عراق باید وارد شیم، تو بخش خرد و فروشی باید وارد شیم، تو بخش آموزش باید وارد بشیم، تو بخش خدمات فنی مهندسی باید وارد بشیم، تو بخش بازسازی عراق، یه بازار بسیار بزرگی که ما داریم غفلت میکنه بازسازی عراق، همه رقبای با دارن توی بازار میام و حتما بازار مثال ساختمانی ما خواهند گرفت، چون وقت کره میا 100,000 خونه میسازه یه میخشم از ایرانی استفاده نمیکنه. ما باید از این فرصت حد اکثر استفاده بکنیم و بتونیم کمک بکنیم که این فرصت
حد اکثر انشاءالله. بسیار ممنونم. به حال همونجور که هم دوستان اشاره کردن بحث خیلی خوبی در واقع انجام شد و امیدواریم که به حال این اتاق فکر و این صحبت ها نتایجی هم برای اون افراد شنونده و متولیان هم توی این موضوع داشته باشه و توی این حوزه واقعا بتونیم حالا اون پیشنهاد ستاد در واقع اربعین اقتصادی رو داشته باشیم و حتی نماینده حداقل توی این ستاد باشه از اقتصاد که بتونه این موضوع رو پیش ببره. من تشکر میکنم از آقای دکتر حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران عراق، دکتر علی شریعتی عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، آقای علیرضا مناقبی عضو مجمع عالی واردات و عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات و همچنین آقای دکتر محمد رضا ایزدیان مشاور رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق تعاون و مدیر صادرات. از شما شنوندگان عزیز محترم هم تشکر میکنم از این شب نشینی ما درباره اربعین و فرصت‌های پیشرفت اقتصادی تقدیم به شما شد، به اتفاق همه همکارانم، هم همچنین تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای فرهاد دهنوی، همکار عزیزمون در رابطه با هماهنگی سرکار خانم پورمند، همچنین صدا بردار کاربلدمون جناب داریوش گودرزی و بنده علی مسعودی از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، شبتون خوش و خدا همیشه حافظتون باشه. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراهان رادیو گفتگو قرار گرفته باشه و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند، با هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو
به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. و اما دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده ی برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب.